4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مذاکره آمریکا را فریب خواند. عراق میگوید اجازه نمیدهد آمریکا از این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. و وزیر خارجه آمریکا در هند با مقام‌های این کشور درباره ایران گفتگو کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهار نظر پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه او و دفترش پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند و گفت دشمن به گفته او وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد با تصور سادگی ملت ایران پیشنهاد مذاکره می‌دهد. آمریکا که به دلیل ناقص خواندن برجام از آن خارج شده میگوید در پی دست یافتن به توافق جامع با ایران است که در کنار مسائل هسته‌ای به موضوع موشک‌های بالیستیک و نقش ایران در منطقه نیز بپردازد. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه درباره پیشنهادهای مکرر دولت آمریکا برای مذاکره با ایران گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند با مذاکره عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند تا به گفته او هر بلایی می‌خواهند سر ملت بیاورند. آیت الله خامنه‌ای همچنین تحریم‌های آمریکا را ظالمانه خوانده است.
ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته. همین تحریم‌های ظالمانه این ظلم بارزی است به ملت ایران.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود به موضوع تحریم شخص خودش به طور مستقیم اشاره‌ای نکرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت شرایط اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. آقای صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمیخواهیم عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانمان شود. به گفته آقای صالح عراق از نیروهای نظامی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم تنها با هدف مقابل با گروه حکومت اسلامی دعوت کرده است. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
تنشمندان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به چند کشور در غرب آسیا روز چهارشنبه در دهلی نو با نخست وزیر و وزیر خارجه هند دیدار کرد. گفتگو درباره اعمال تعرفه‌های تجاری و تنش با ایران از موارد اصلی مطرح شده در این دیدار محسوب می‌شود. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به هند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و افغانستان هم دیدار کرده و با مقام‌های آن کشورها نیز گفتگو کرده بود. مایک پومپئو هدف از این سفرها را ایجاد ائتلافی جهانی علیه ایران اعلام کرده است. و سرانجام این که سخنگوی دولت ایران حادثه برخورد خشن ماموران پلیس با دختر جوانی در تهران را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این اتفاق با وزیر کشور صحبت کرده است. علی ربیع بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره محتوای صحبت‌های حسن روحانی با وزیر کشور نوع واکنش ماموران را غیرقابل قبول دانست. در ویدیوی منتشر شده از این حادثه در شبکه‌های مجازی مأموران پلیس در حال کتک زدن شدید یک دختر هنگام بازداشت او دیده می شوند. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. در خبرها هم شنیدید از صحبت‌های صبح امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در جمع مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی بوده است. ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم چرا آقای خامنه‌ای در صحبت‌های امروزش اشاره‌ای به اینکه تحریم‌های آمریکا مستقیماً شخص او را نشانه گرفته نکرده است.
ببینید آقای خامنه‌ای از لحاظ روانشناسی یک روحیه خاصی داره و از یک غرور و در واقع خود برتر‌پنداری برخورداره که به نوعی ایشون رو دچار توهم زعامت و رهبری جهان اسلام کرده. وقتی فردی خودش رو در یک چنین جایگاهی ببینه طبیعتاً دوچار این حالت میشه که خب انقدر من مرتبم بلند و بزرگ هستش، اگر مثلا رئیس جمهور اولین قدرت اقتصادی و در واقع نظامی دنیا هم من رو تحریم کرده باشه، من نباید در واقع به این موضوع وارد بشم. در حالی که همگان میدانند که این فقط یک برداشت درونی خود آقای خامنه ای است و در خارج از کشور آقای خامنه ای و در خارج از این فضای خاصی که برای خودشون ایجاد کردن، واقعیت‌های روی زمین نشون میده که نه جمهوری اسلامی از یک برتری نسبت به سایر حکومت‌ها برخورداره و نه رهبر اون یک ویژگی متفاوتی داره که اون رو از دیگران جدا بکنه.
آقای توفیقی، آمریکا در مرحله تازه‌ای از تحریم‌های خودش که خب تحریم‌های سفت و سختی هست، آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش و بیتش رو وارد این لیست تحریمی‌ها کرده. فکر می‌کنید که آیا این فشار حداکثری که دیگه الان متوجه بیت رهبری هم شده باعث بشه که آقای خامنه‌ای سیاست‌های خودش رو حداقل در قبال مذاکره غیر مستقیم بخواد تغییر بده با آمریکا؟
ببینید، آقای خامنه‌ای و کل تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی بر مبنای منافع ملی تصمیم نمیگیرن. یعنی حتی اگر همین نقطه‌ای که الان از لحاظ زمانی ما هستیم منافع ملی ملاک میبود، باید رهبران جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره میبودن. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که داره و میزان الحراره و سنجشش میزان به خطر افتادن نظامه، اگر احساس بکنیم که فشاری حد اکثری که داره وارد میشه نظام رو با خطر انهدام و سقوط مواجه کرده، به نظر من در یک چنین شرایطی حتما وارد مذاکره خواهند شد. اما متاسفانه از اونجایی که این فشار الان بر گرده مردم داره وارد میشه و مردم هم تا این نقطه به هر حال نوعی از تحمل رو از خودشون نشون دادن، به نظر میاد که یک تعادلی به نفع آقای خامنه‌ای وجود داره در واقع تحمل مردم و این باعث شده که فعلا پای میز مذاکره نباشن. اما مثلا اگر جامعه دچار یک بی‌صبری و یک در واقع اعتراضاتی بشه در قبال این فشارهایی که وارد میشه، مطمئنن در یک چنین شرایطی اگر احساس خطر بکنند پای میز مذاکره هم خواهند آمد.
آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای میگه که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا فریب بوده به گفته آیت الله خامنه‌ای و در حال این مسئله رو مطرح میکنه. پیشتر هم گفته بود که سم صحبت با دونالد ترامپ سم مضاعف هست. اما دیروز آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آمریکا تمام درهای گفتگو رو باز نگه داشته و فقط تنها کاری که ایران بعد انجام بده اینه که از این در رد شه و وارد بشه. فکر میکنه نید که سرانجام چه بشه؟ چون دو تا موضع بی نهایت متفاوت است. یکی در باز گفتگو رو مورد اشاره قرار میده و دیگری از فریب و سم صحبت میکنه.
ببینید، فکر میکنم که اساساً آقای خامنه‌ای و کلیت نظام یک سنگر ایدئولوژیک برای خودشون ساختن که این سنگر ایدئولوژیک در 40 سال گذشته دو تا پایه اساسی داره در بعد خارجی، آمریکا ستیزی و مخالفت با اسرائیل هستش. مادامی که این سیاست که در واقع عمدتاً و بعد از این اتخاذ این سیاست استراتژی صدور انقلاب در واقع معنی پیدا میکنه، مادامی که این سیاست در واقع وجود داشته باشه و این استراتژی مد نظر باشه، من فکر نمی کنم که اینها سر این موضوعات بخوان در واقع وارد مذاکره بشن.
گفتگو با آلان توفیقی رو شنیدید، تحلیلگر امور سیاسی از پاریس، درباره صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضا. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من فکر میکنم این آقای رونالد زبل به قول آقای خامنه‌ای داره کم کم مدرک جمع میکنه علیه اینکه یک دفعه عملی رو انجام بده که همه دنیا رو غافل گیر کنه. عقیده من باید آقای خامنه‌ای و دار دستش یکم باوشتر باشن، سعی بکنن که یه مذاکره چیزی رو پیش ببرن که خودشون نابود میشن در درجه اول.
آمریکا احتیاجی نیست آقای ظریف رو تحریم کنه. آقای ظریف توسط آقای سلیمانی و آقای حجازی و دفتر بیت آقای خامنه‌ای تحریم شده بوده، حالا به روی خودش نمیاره، با پررویی دوباره برگشت و استعفاش رو هم پس گرفت، این دیگه عملا آبرویی نداره که بخواد به عنوان وزیر امور خارجه در نقش وزیر امور خارجه باشه. بعدش هم این که اینایی هم که الان هی داد و هوار میکنن از خود همکاران رژیم که چرا آمریکا آقای ظریف رو تحریم میکنه، اینا اصلا محلش هم نمیذاشتن، حالا دارن ازش استفاده میکنن.
آقای روحانی، تحریم خامنه ای تحریم همه ملت ایران نیست. 200 میلیارد دلار ثروت دفتر بیت رهبری که به عنوان رهبر موقت توسط رفسنجانی تعیین شده بود چیست؟ در ضمن ملت ایران خواهان جنگ نیست، صلح با تمام دنیا. چرا مذاکره نمی کنید؟ ترس از چه دارید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صبح امروز اعلام شد که علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان با رأی کمیته اخلاقی در پرونده فساد معروف به شرکت ام پی سیلوا به 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم شدند. در این رابطه می‌خوایم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی که از طریق تلفن از دانمارک همراه ما هست. مهدی، دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ اصل خبر چه هست؟
خبریه که رسانه ها منتشر کردن و خود آقای ترابیان هم تایید کرده و حتی گفته که پلیس فتا کامپیوتر من و ایمیل من رو هم بررسی کرده و من از طریق کمیته استیناف پیگیری میکنم. موضوعیه که فدراسیون فوتبال هم واکنش نشون داده و گفته که تا زمانی که استیناف رأی نهایی رو صادر نکنه چیزی قطعی نیست و از طریق فدراسیون این خبر اعلام میشه. یعنی به نظر میرسه که خود فدراسیون فوتبال از اینکه کمیته اخلاق خبرش رو به رسانه ها داده ناراضیه، در حالی که عرف رایج در فوتبال دنیا در چنین مواقع اینطوریه که بلافاصله فدراسیون ها سعی میکنن که قاطعانه برخورد کنن و اعلام کنن که افکار عمومی نگران نباشن، به سرعت هر گونه فسادی اگر باشه برخورد میکنیم و هیچ اغمازی نخواهیم داشت. ولی واکنش فدراسیون فوتبال به نظر میرسه که چه بسا این پرونده مثل سایر پرونده‌های مشابه شاید شامل مرور زمان بشه و هیچ وقت به شکل قطعی حتی جزئیات اون منتشر نشه.
مهدی، حالا پیش از این که بپردازیم به پرونده‌های دیگری که ظاهراً از قضا خود آقای کفاشیان هم داره، این پرونده فساد چه هست؟ اینی که میگن معروف به شرکت ام پی سیلوا هست، آیا جزئیاتی داری از این که چه اتفاقی افتاده و آقای کفاشیان در چه مسئله دقیقا این حکم رو گرفته؟
موضوع مربوط میشه به دوران ریاست کفاشیان بر فدراسیون فوتبال و شرکت ام پی سیلوا که حق پخش رویدادهای مهم ورزشی دنیا رو در خاورمیانه در اختیار داره. اونطور که از نقطه نظرات کمیته اخلاق رسانه منتشر کردن برمیاد این هست که اونها مبالغی که در واقع حق فوتبال ایران بوده رو به حساب فدراسیون فوتبال واریز نکردن و به همین خاطر کمیته اخلاق تاکید کرده که باید توی محاکم قضایی هم صرف نظر از کمیته اخلاق فقط میتونه از فوتبال اونها رو محروم کنه. گفته در محاکم قضایی و دادگستری هم باید بررسی بشه این پرونده و این مبالغ به حساب فوتبال برگرده.
مهدی، اشاره کردی به پرونده های دیگری از این دست. خود آقای کفاشیان ظاهراً سابقه کیفری داره، پیش از این پرونده دیگری رو داشته.
سال 1391 بود که دادسرای اوین علی کفاشیان رو بازداشت کرد و جعفری دولت آبادی دادستان وقت این خبر رو تایید کرد و گفت بعد از بررسی با توجه به اینکه با قرار تأمین آزاد شده، قرار تأمین رو هم سردار عزیز محمدی که اون موقع رئیس سازمان لیگ بود وثیقه سپاری کرد و دادستانی تهران قول داد که بررسی میشه و نتایج اعلام میشه، ولی سالها گذشته و نه بررسی ها مشخص شد و نه نتایج اون و این نگرانی است که این پرونده هم به همون سرنوشت دچار بشه.
خیلی ممنونم. همکارم مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی، در رابطه با جزئیات خبری مربوط به علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که صبح امروز گفته شد به خاطر فساد 5 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شده. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 که شنونده آخرین سرخط خبرها باشید.